أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. درباره بدرقه این سوره مبارکه انعام وسیله 70,000 فرشته بعض از آیون که سعیشون مشکور باز زحمت مبسوطی کشیدن و طبق زحمت ایشون روشن شد که سوره قرآن کریم بعضی ها مثلا با 10,000 بعضی با 30,000 بعضی با 100,000 کمتر و بیشتر فرشته ها بدرقه شدن. معلوم می شود این 70,000 محمول بر کثرت نیست، یه عدد خاص است و اگر معمول بر کثرت بود باید که این تعدد مراتب در بین نبود. چون تعدد مراتب در بین از هر سوره با عده خاصی از فرشتگان نازل شدن، معلوم می شود که منظور عدد خاص است. ولی اون مشکل هنوز حل نشد، چون ظاهر تعلیل اون روایات این است که چون اسم ذات اقدس اله در 70 جای این سوره مبارکه آمده است، مثلا 70,000 فرشته این سوره بدرقه کردن، ما بدون حذف بعضی از اسما فقط با حذف مکررات باید 70 اسم از اسمای حسنا ذات اقدس اله را در این سوره بیابیم. سوالاتی هم در این جزء مرقوم فرمودن که بعضی ها مربوط به بحث های بعدی است انشاءالله، در باره این که آیا انبیا همه مطالب را می دانند یا نمی دانند، آیا علم این ها مؤثر هست یا نیست، معنای انقطاع وحی چیست، که اینا به تدریج به خواست خدا در خلال این سوره مبارکه انعام که اصول دین را به همراه دارد بازگو می شود. اما مطالبی که در ورقه دیگر تنظیم شد، بخشی از اونها هم بحث های اصطلاحی علوم عقلی است که باید در همون کتاب‌های کلامی و فلسفی مطرح بشه، اما بعضی از سوال‌ها مربوط به همین قسمت هاست. یکی از سوال‌ها اینه که آیا ما ازلیه بالغیر داریم یا نه. البته غیر ذات اقدس اله اگر یک موجود ازلی بود یا ابدی بود حتما بالغیر است. درباره ابدیه بالغیر این هم طبق دلیل نقلی هم طبق دلیل عقلی ما ابدی بالغیر داریم، برای که قیامت جریان بهشت بالاخره ابدی است. درباره جهنم اگر برخی اختلاف نظر داشته باشند، درباره بهشت اتفاق نظر دارند که بهشت و اهل بهشت ابدی اند، دیگه عطاء بهشت مجزوز و مقتو نیست. و اگر در بعضی از آیات دارد که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، اون درباره جنت برزخی است یا اون هم کنایه از تعبید است. ابدیت بهشت ابدیت بالغیر است، چون چیزی غیر از ذات اقدس اله ابدی به ذات نخواهد بود. بنابراین می شود یه چیزی هم ازلی بالغیر باشد، منتها اون ازلی بالغیر وجه الله است، نه آسمان و زمین و نه ماده و صورت. صورت ازلیه بالغیر نیست، چون همگان به حدوث و تغییر و زوال اونا اعتراف دارند، دیگه جا برای بحث نیست. اما ماده گاهی برخی ها احتمال دادن که ازلیه بالغیر باشد، این سخن هم ناتمام است. برای اینکه اگر ماده فیزیکی منظور باشد، این ماده فیزیکی هرگز یکسان نیست، گاهی جرم است، گاهی انرژی است، گاهی حرکت است و مانند آن، یه شیء ثابتی نیست. جامع این حالات فقط در ذهن است، اگر ذهنی نباشد جامعی هم وجود ندارد. بنابراین ماده فیزیکی که یقیناً ازلیه بالغیر نیست، ماده فلسفی اگر وجود دارد اون به تبع صورت وجود دارد و بر اساس حرکت جوهری اینها هر لحظه نوان و تازه، اینها بقا ندارند فضلن از قدم. اون چه که قدیم هست فیض خدا و وجه خداست، بنابراین محضوری ندارد که همونطوری که در آینده فیض خدا ابدی است، منتها ابدی بلغیر است، نسبت به گذشته فیض خدا ازلی باشد منتها ازلی بلغیر. مستفیزها یعنی موجودات مقطعی مثل انسان، آسمان، زمین، این موجودات لحظه به لحظه تازن و نبودند و پدید آمدند و مانندند. و اما اصل فیض ذات اقدس اله که به صور گوناگون ظهور میکند، او اگر ازلی بلغیر باشد محضوری ندارد، بلکه برخی از ادله نقلی هم که کل فیضهی و دام الفضل است یا کل منه قدیم تأیید میکند، مثل ابدی بلغیر. حدوث عالم نه حدوث فیض. فیض ذات اقدس اله که کل منه قدیم این دائم است. فیض یه امر جامعی است که در هر حالتی به یه صورتی خاص ظهور میکند، چون فمود به ما امرنا الا واحده، اون فیض است که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. ذات اقدس اله که مسئول از این حرف است. در قرآن کریم هر جا سخن از بقاست وجه خدا ذکر میشود، نه ذات اقدس اله. ذات اقدس اله فوق آن است که این مسائل در باره او مطرح بشود. کل شئ هالک الا وجه او، یا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. الله همون فیض خداست، امر خداست، ایجاد خداست، کلمه کن خداست که به صورتهای دیگه ظهور میکند. بر از آن است که امر خدا ثابت است و مستمر، اما آسمان، زمین، انسان و مانند آن اینها گاهی هستند گاهی نیستند. مطلب دیگر آن است که اگر چنانچه اینها از یک عدم به وجود آمدن که از عدم نمیشود وجود را ساخت، که مثلا ما عدم را ماده قرار بدیم و از او یه شیعی رو به بار بیاریم، اما ادعای اجماع از هیچ کس مسموع نیست، چون اینها باید در امر حسی باشد نه امر حدسی و عقلی. در یه امر استدلالی جا برای تمسک اجماع نیست، نه اجماعی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بهش تمسک کردن، نه اجماعی که در مقابل او ادعا شده است. هیچ کدام نمیتوانن ادعای اجماع بکنن، چون یه امر عقلی است. و ثانیاً اون چرا که بزرگان گفتن فیض او دائم است و برهان اقامه کردن که اصلا ما باقی نداریم فضلاً از قدیم. بر اساس حرکت جوهری هر لحظه هر موجودی نو و تازه است، قرار ندارد، بقا ندارد فضلاً از دوام. اما شبه دیگر این است که این عالم اگر مبدعی دارد و اون مبدع این عالم را به بار آورد، یا از شی عالم را ساخت یا از لا شی. اگر عالم را از شی ساخته باشد، پس قبلا یه شی وجود داشت و خداوند اون شی را به صورت‌های دیگر آورد، پس اون شی میشه ازلی و دیگه مخلوق خدا نیست معذر. اگر از لا شی وجود آورده باشد، لا شی که عدم است، او نمیتواند مبدا قابلی به ماده باشد. غیر از این دو هم که فرض ندارد، چون رفع نقیزه این محال است. پس عالم اگر من شیء باشد لازمش ازلیت اون شیء است، من لا شیء باشد لازمش آن است که عدم مبدا قابلی باشد. غیر از این دو هم که نیست. پاسخش همون چیزی که در خطبه های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده است و در بخشی از این هم در خطبه های است امیرالمومنین سلام الله علیه آمده است، که ذات اقدس اله لم یخلق العالم من شی بلکه خلق العالم لا من شی. بیان ذالک این است که یک چیزی قبلا در عالم باشد و خداوند از او عالم را بیافریند یا برابر او عالم را بیافریند، لازم شناس که او قدیم باشد و مخلوق حق تعالی نباشد. این سازگار نیست با برهان عقلی و نقلی. نقیض خلق من شی خلق من لا شی نیست که مستشکل پنداشت. نقیض خلق من شی لم یخلق من شی است. و حضرت در خطبه معروفش یعنی بوجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود عالم را آفرید لا من شی، نه من لا شی، چون نقیض خلق من شی لم یخلق من شی است، نه خلق من لا شی. بنابراین هم خلق من شی باطل است، هم خلق من لا شی باطل است، هم رفع نقیضین نشد، چون نقیض خلق من شی لم یخلق من شی است، نه خلق من لا شی. این نکته ظریف را مرحوم میرداماد رضوان الله در شرحشون بر اصول کافی متنبه شدن که بعد از سر این که وجود مبارک است امیرالمومنین سلام الله علیه این چنین تعبیر کرد که لم یخلق العالم من شی، و همین تعبیر در خطبه نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده است، این پاسخ به اون شبهه مادیین است که اونها میگن اگر خدا عالم را من شی خلق کرده باشد که محذور دارد، من لا شی خلق کرده باشد که محذور دارد، و غیر از این دو هم که فرض ثالثی ندارد، پس اصل آفرینش محال است. پاسخش این است که خلق عالم من شیء مستحیل است، یعنی بگوییم خلق الله العالم من شیء لازمش ازلیت ماده است، اما لم یخلق من شیء حق است و نقیض خلق من شیء لم یخلق من شیء است، نه خلق من لا شیء. بنابراین این سوالی که در این ورقه آمده است برابر اون حل است. بعضی از سوالاتی که آیونده اینجا مرقوم فرمودن، چون اصل این سوره مبارک مائده تقریبا سوره احتجاج است و حدود 40 یا بیش از 40 بار ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قول این چنین بگو این چنین بگو، این شبهاتی که پس از دیگری ان شاءالله اونجا حل میشه. مطلب دیگر اون است که این که فرمود الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم. این اصل کلی است، این اصل کلی اختصاصی به گذشته ندارد، این جزء سنن الهی است و سنت الهی هم تغییر پذیر نیست. بذار در بعضی از آیاتی که بعدا خواهیم خوند انشاءالله ذات اقدس اعلام فرماد ما اونها را هلاک کردیم و شما را به جای اونها نشوندیم تا ببینیم چه می کنید. این اصل کلیست که فیان زوره کیف تعملو، این اختصاصی به گذشته ها ندارد، این سنت الهیست تا ببینیم شما چه می کنید. در سوره مبارکه یونس یه اصل دیگر رو ذکر میکنند، بفرماید به این که پیشینیان که از بین رفتن به وسیله ظلم از بین رفتن، این یه اصل جامع. در سوره مبارکه کهف و هم در چنین در سوره مبارکه زخرف این ظلم را به عنوان شرح مس به عنوان تفصیل بعد از اجمال شرح میدهد که ظلم دو جور است. یه وقتی ظلم زرمدارهاست که با سرمایه ظلم میکنند، یه وقت ظلم زورمدارهاست که با قلدری ظلم میکنن. هر دو گروه را یکی در سوره کهف یکی در سوره زخرف و قاف بیان کرد که اونها شرح این متنن. پس تا کنون دو تا اصل کلی ذکر شد و دو تا هم شرح بعد از اصل. اون اصل کلی همین آیه سوره مبارکه انعام است که اگر ذات اقدس اله یه ملتی را منقرض میکند در اثر ظلم اونهاست، گناه اونهاست، و اهلکناهم به ذنوبهم. اصل جامعه دیگر دستور مبارکه یونس مشخص کرد. اونجا فرمود ما اینها را در اثر ظلمشون به هلاکت رسوندیم. آیه 13 سوره یونس این است که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا بجاءتهم رسلهم البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. یعنی این دیگه مخصوص به گذشتگان نیست، هر عصری تبهکاران گرفتار هلاکت ماین. اونگاه فرمود ما پیشینیان را به هلاکت نشوندیم و شما را خلائف اونها قرار دادیم، پشت سر اونها آوردیم تا ببینیم چه می کنید. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. یعنی این امتحان است، اگر خدا ناکرده شما هم گرفتار سنت سیئه پیشینیان بودید هلاکت دامنگیرتون میشود. این اصل کلی. اما این که فرمود ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ظلم دو جور است. یه وقتی به رخ کشیدن سرمایه است و بر اساس سلطه مالی ظلم میکنن، یه وقت است نه بر اساس زور به قدرت ها و قلدری ظلم میکنن. در سوره مبارکه مریم آیه 73 و 74 این چنین است، فمود و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. فمود وقتی آیات الهی برنا تلاوت میشود، کافران به مؤمنین میگویند معیار ارزش ثروت است و ما داریم و شما ندارید. قال الذين كفروا للذين آمنوا، اونا میگفتن ای الفریقین خیرون، ما بهتریم یا شما؟ معیار خیرم مقامن و احسن و ندی، یا ندی یعنی مجلس، نادی یعنی محفل، محفل ما رونقش بیشتره یا شما؟ مجلس ما گرمتره یا شما؟ اساسیه هایی که ما داریم بیشتر یا شما؟ اونگاه ذات اقدس اله در آیه بعد فرمود و کم اهلکنا قبل هم من قرنن هم احسن و اساسن و رعیا. اساس با سین یعنی پایه، اساس با ثا مثلث یعنی هم اساس البیت یعنی لوازم، یعنی فرش خوب، مبل خوب، اتومبیل خوب، اینا رو میگن اساس. فرمود ما کسانی را که قبل از شما بودن و احسن و اساساً از شما بودن هلاک کردیم، و همچنین کسانی که قبل از شما بودن و احسن و رعیا، رعیا یعنی چشمگیر، اون چی که به رؤیت می آید، به مرآ می آید. خب کسانی قبل از شما بودن که اساس بیتشون ها از شما بهتر، کسانی قبل از شما بودن که چشمگیرتر از شما بودن، خب ما اونا رو هلاک کردیم. ظلم این گروه در اثر همون احسن و اساسن و احسن و رعیا بودن است، یعنی بر اساس سرمایه و ثروت در حقیقت تحمیل می کردن خود را بر دیگری. اما اون چه در سوره بارکه قاف و همچنین در آیه 8 سوره زخرف آمده است، اون مربوط به کسانی است که روی زور و قلدری ظلم کردن، نه روی زر و سرمایه. آیه 8 سوره زخرف این است فاهلکنا اشد منهم بطشن و مضا مثل الاولین. اونا که بطش و قلدری و سلطه اونها بیش از شما بود، خدا اونها را به هلاکت رسون. همین مضمون در سوره مبارکه قاف هم هست. بنابراین اصل دوم که به عنوان جامعه است این است که در سوره یونس بیان شده، فرمود اینا چون ظلم کردن به هلاکت مبتلا شدن. این اصل به عنوان متن قرار گرفت در سوره مریم و در سوره زخرف. این متن شرح شد که ظلم دو قسم است، یه وقت روی سرمایه است و زر است، یه وقت روی شمشیر و زور است. هر دو را بیان کرد. اون وقت در بسیاری از آیات فرمود فسیر و فرعرز فنزر و کیف و کانه. همین حفاری ها، همین این آثار باستانی ها که ظهور میکنند که پس از دیگری، نشانه این است دیگر. در پایان سوره مبارکه مریم آیه 98 فرمود بینگی شما بررسی کنید و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس من هم من احد او تسمع لهم بکزا. ما اونچنان اینها را از بین بردیم که اصلا هیچ کسی رو احساس نمی کنی، صدای این هم در نمیاد، ولو صدای ضعیف. اونچنان این مقتدرها را از بین بردیم که احدی از اینها نمونده و صدایی از اینها به گوشتون نمی رسد. خب یکی پس از دیگری این زیر زمین آثار همین ها بیرون میاد. اینکه بعد از 2000 سال، بعد از 3000 سال، بعد از 4000 سال حفاری آثارش زنده است، که این دیگه آثار افراد عادی که نبود، که اونا زندگیشون چیزی نبود که چنین حجاری داشته باشن بعد از 4000 سال یا کم داره بیشتر کشف بشود. که اینا همون احسن و اساساً رعیا بودن، هم احسن و ندیا بودن، هم اشد منهم بدشاه بودن. فرمود سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت مکذبین و ماننده. غالباً این طور است، اگر چون چه عزایی باشد دامنگیر یک گروه خاصی می شود، یه عده مخصوصی هم نجات پیدا می کنند، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و سمایت ایام و مانند آن، که عده خاصی نجات پیدا کردن و عده خاصی به هلاکت رسیدن. یا درباره فرعون که غشیه هم به الجمع ما غشیه هم بری موسی سلام الله علیه و همراهان او نجات پیدا کردن. این گونه از عذابهای عمومی کم نیست که فقط به حیات تبهکاران خاتمه میدهد. اینها را قرآن به عنوان فراوان ذکر کرده است. اون برای آن است که وقتق و فتنتن لا تصیبن نبلر مومن کم خاصه، برای اینکه دیگران امر معروف نکردن، نهی از منکر نکردن و مانند آن. اگر امتحان باشد محفوظ به قرینه است، وگرنه هلاک های دست جمعی عذاب است. خب مطلب بعدی به نبوت برمیگردد. درباره نبوت شبهه کسانی که مبدع را قبول دارن، ربوبیت مبدع را قبول دارن، وجود فرشته ها را قبول دارن و درباره نبوت شبهه دارن، اینه چند اشکال دارن. یه عده واقعا شبهه علمی دارن، شبه علمی اینها رو ذات اقدس اله نقل میکنند و پاسخ میدند. یه عده مشکل عملی دارن. در باره اونا که مشکل عملی دارن سوره مبارکه اسراء فرمود به این که اگر ما به همه خواسته های اینها جواب بدیم و هرچه اینها پیشنهاد دادن ما عمل بکنیم، اینا باز دیگه اهل ایمان نیستن. اگر مرده ها زنده بشن و با اینها مواجه بشن و با اینها سخن بگوین، اینها ایمان نمی آورن، البته مگر اینکه ذات اقدس اله بخواهد. اینا اهل ایمان نیستن. در سوره مبارکه اسراء به بخشای دیگر میتواند به اینکه اگر خدا همه خواسته های اینا رو عملی بکنه، باز اینا اهل ایمان نیستن. یکی از خواسته ها اونانی که مرده های اینا زنده بشن و مواجهتن با اینها سخن بگویند. حالا ما به اون آیات هم به خواست خدا میرسیم. در سوره مبارکه اسراء بعضی از شبهات اونها در سوره اسراء است و برخی از شبهات اونها در همین آیه محل بحث سوره مبارکه انعام است. یکی از این شبهاتشون اینه که چرا فرشته ها همراه تو نیستن که تو رو تأیید کن. یکی از شبهاتشون اینه که انسان نمیتواند رسول خدا باشد. خدا که غیب است به دیدنی نیست، رسول او هم باید فرشته باشد. بشر نمیتواند رسول خدا باشد. اما اون شبه اول که ایده فرشته ها باید همراه تو بیایند تو را تایید کنند، اون در سوره مبارکه اسراء به این صورت آمد. آیه 92 به بعد سوره اسراء، او تسقط از سماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله و الملائکة قبیلا. او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنتو الا بشر رسولا. پیشنهاد اونها این بود که ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه اون امور مادی رو داشته باشی و مگر اینکه بری آسمان و کتابی بیاوری که ما بخوانیم. اونگاه خدا فرمود و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. شبه اونها اینه که بشر نمیتواند رسول خدا باشه. این شبه را خدا چی رو پاسخ میده؟ میفرماد به اینکه رسول نباید از جنس مرسل باشد، بل از جنس مرسل الیه باشد تا حجت تمام باشد. رسول باید پیام خدا را به مردم برساند، با مردم زندگی کند، سوالات مردم را بشنود، احتیاجات اونها را پاسخ بدهد، خود اسوه‌ای باشد برای اونها، خود از سن خونا باشد. نه تنها باید از جنس اونها باشد، باید با اونها هم فرهنگ باشد. و ما ارسل الله من رسول الا به لسان قومهی تا اثر کند. اینکه شما گفتید چرا رسول فرشته نیست؟ اگر مرسل الی فرشته بود رسولم فرشته بود، ولی اگر مردم مرسل الیهم ناسن مردمن انسانن رسول این هم باید از سن خینا باشد. آیه 94 سوره اسراء که شبه اونها رو نقل کرد که گفت ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اونگاه جواب داد فرمود قول لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول. اگر تو زمین ملائکه زندگی میکردن ما برای تعلیم ملائکه ملک نازل میکردیم، مثل اینکه در آسمون ها ملائکه به سر میبرن. بعضی از ملائکه مأموران الهیان که به ملائکه زیر دست تعلیم بدن. ادهی مطاعون سمع امین، بعضیا در همون آسمون ها مطاعن، عده زیادی از فرشتگان مطیع اونایین. مطاعن سمع یعنی اونجا در آسمون ها مطاع است، قهرن در آسمون های عده از فرشتگان مطیع اونایین. اگر در زمین به جای انسان فرشته ها زندگی می کردن ما هم به جای انسان فرشته را مبعوث می‌کردیم. لکن نتالی باطل فل مقدمه مستو. تلازم مقدم و تالی هم همین است که رسول باید از جنس مرسل الیه باشد، حرفهای اونا را بشنود. رسول باید به مرسل الیه بگوید من اسوه شمایم. خب اگر مرسل الیه هم رسول را نبینن و اگر رسول از سنخ مرسل الیه نباشد، موجود وارسته باشد که حجت نیست، اسوه نیست. پس این شبهه که رسول خدا باید فرشته باشد، این شبهه به پاسخش دستور مبارک اسراء آمده. بله هست، چون سنخش مادی است، او باید ببیند، جن باید او رو ببیند، نه ما. پیغمبر اونا رو میبیند، اونا هم پیغمبر رو میبیند، اونا هم موجود مادی هن، اونا هم حیات و ممات دارن، اونا هم مؤمن و کافر دارن، اونا هم نکاح دارن، اونا هم زاد و ولد دارن. ماها نمیبینیم، نه اینکه پیغمبر اونا رو نبیند، اونا پیغمبر رو میبینن، پیغمبر اونا رو میبیند، حرفا اونا رو میشنود. این چنین است. آیه محل بحث این است که ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. همون پیشنهادی که در سوره اسراء آمده است، همون پیشنهاد را به این صورت در سوره انعام فرمود که اگر ما بخواستی اونها عمل بکنیم، یک کتاب جسمانی به همین صورت که کاغذی داشته باشد، مطالبی روی کاغذ نوشته شده باشد، به تو بدیم تو برای اونها بخوانی، اینا که میگفتن ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا من السماء کتابا نقرأه، باز معذره می گفتن این هازا الا سحر مبین. بعد شق القمرها رو دیدن گفتن هازا الا سحر مستمر. بعد شبه دوم دیگرش این است که بقالو لولا انزل علیه ملک، چرا فرشته نیامدن؟ خب فرشته نیامدن منظور شما چیه؟ منظور شما اینه که فرشته ها بیاین او رو تأیید کنن.
خب این نحوه فرشته ها را 70,000 کمتر و بیشتر میان رو تأیید میده. فرشته بیاین که شما اونها را ببینید. شما با چه حالتی میتوانید فرشته را ببینید؟ فرشته بخواهد اونطوری که فرشته است نازل بشود. خب مرتبا فرشته ها نازل میشوند. شما نمیتوانید ببینید. طوری نازل بشوند که شما ببینید باید به صورت انسان در بیاین. یعنی بشوند مثل افراد عادی. خب اگر افراد عادی حرف خدا را برسانن شما قبول میکنید، خب این پیامبره افراد عادی هم دیگه حرف خدا را میرسانن چرا قبول نمیکنید؟ اونا تا بشر نشوند که شما نمیبینید. وقتی هم بشر شدن همین هم دیگه. یا شما باید بمیرید فرشته ها را ببینید، یا بالموت طبیعی یا بالموت ارادی. به موت طبیعی همان است که در سوره مبارکه فرقان مشخص کرد، چون در سوره اسراء بمانند بران داشتن که او تعطی بالله و الملائکت قبیلا، یعنی الله را روبروی ما قرار بدی، قبیل یعنی مقابل، روبروی ما قرار بدی، فرشته ها را روبروی ما قرار بدی که ما ببین. قرآن درباره الله فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. این لا تدرک الابصار معناش نیست که فقط این چشم در دنیا نمیبیند، انسان خدا را نمیبیند، نه در دنیا میبیند، نه در خواب میبیند، نه در حالت منامی میبیند، نه در مثال متصل میبیند، نه در مثال منفصل میبیند، نه در برزخ میبیند، نه در قیامت میبیند، نه با این چشم میبیند، نه با چشم برزخی میبیند. او مثال ندارد، او صورت ندارد تا دیده بشود. او فهمیدنی است نه دیدنی. خب لا تدرک الابصار بالغور المطلق. این چی نیست که آن خدا رو در دنیا ندید در آخرت ببیند، یا تو بیداری ندید تو خواب ببیند، معاذالله. یه چیزی که مجرد محض است او صورت ندارد. لذا در بار ذات اقدس اله فرمود لا تدرک الابصار، نسبت به او از پاسخ ندارد. در باره فرشته ها فرمود شما میخواد فرشته رو ببینید؟ بله، راه دارد. از این نشعه طبیعت بدرایی فرشته رو میبینی، خیلی ها میبینن شما ببینی. این دو جوره، یا موت یا اماته، یا مرگ طبیعی، خب همه شما بالاخره فرشته رو میبینی، یا موت ارادی. اگر موت ارادی شد، چشم در اختیار شما بود، اونگاه این چشمم ببندید فرشته رو میبینی. چون دومی که موت ارادی است، موت قبل ان تموتو، نمی کنید اون راه را و نمی روید، میمونه اولی که موت طبیعی است. خب موت طبیعی که فراسید همه تون فرشته رو میبینید. او در سوره مبارکه فرقان پاسخ داد، آیه 20 به بعد سوره فرقان این است: و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. فرمود اینا که میگن پیغمبر بود فرشته باشد، یه سخن ناسوابی است. اصولا انبیا بشر، قبل از تو پیامبران دیگر هم بشر بودن، اونا که فرشته نبودن که، اونم قضا میخوردن، تو مردم راه میرفتن. و جعلنا بعضكم لبعض فتنه تصبرون و کان ربک بصیرا. و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. یا فرشتگان بر ما نازل بشن همونطور که بر پیغمبر نازل میشود، یا خدا را ببینیم. اونگاه میفهمد که لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کثیرا. اینا بیش از اندازه خودشون حرف میزنن. اگر شما با این وضع بشید پیغمبر یا فرشته رو ببینید، خدا که دیدنی نیست. لذا در باره او آیات دیگر پاسخ داده شده است. اما در باره فرشته ها فرمود یوم یرون الملائکه، میبینید فرشته ها رو، اما لا بشرا یوم اذن للمجرمین. مؤمنین ملائکه رو میبینند، ملائکه این در احتضار وارد میشوند، سلام میکنند در کمال تکریم به مؤمنین، بگن سلام علیکم. الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين که در سوره مبارکه نحل است، یعنی فرشتگان افراد طیب و طاهر را که رحلت میکنن به سراغ اونها میرن، به خدمت اونها میرن، به اونها سلام عرض میکنن. اما نسبت به تبهکاران وقتی اونها که میمیرن فرشتگان را میبینن، اونگاه لا بشرا یومئذ للمجرمین، برای تبهکاران دیگه روز روز غم است نه روز بشارت. و یقولون هجرا مهجورا منعا ممنوعا. خب پس شما یه روز مرگ دارید که فرشتگان رو اون روز میبینید. الان بخواهید فرشته بر شما نازل بشود ممکن نیست. یا انسان باید به موت طبیعی از همه خصوصیت‌های عالم طبیعت هجرت کند یا نه با مرگ طبیعی فرشته رو می‌بینید. اون چه وجود مبارک ابراهیم شیخ الانبیا سلام الله علیه وساطت کرد اثر نکرد. یجادلونا فی قوم لوط، همون خیلی ابراهیم پیغمبر با ما مجادله کرد، گفتگو کرد، تمنی کرد، خواهش کرد، اصرار کرد که ما عذاب نفرستیم. عذابی که آمده دیگه تمام شده. درباره ابراهیم سلام الله علیه فرمود یجادلونا فی قوم لوط، این جدال مدیح بود. البته اصرار کرد، لابه کرد که ما عذاب نکنیم، ولی نشد. بل اونم گاهی این چنین است، گاهی ذات اقدس اله سامری جز افراد عادی نبود. اون بلعم باورم و اتلو علیهم نبر لذی آتینا آیاتنا فنسلخ مناوت و او شیطان فکار مرقابین، اونم جز افراد عادی نبود. خداوند در نوبت قبل ملاحظه فرمودید پست های کلیدی را به چنین آدم هایی نمیدد، یعنی نبوت، رسالت، به خلافت اینا را نمیدد. اما افرادی ممکن است در اثر ریاضت ها، تمرین ها، آزمایش های طولانی به یک مرحله از کرامت برسن، اما اینا امتحان الهی است. یه مقدار که خدا به اینا یه چیز نشون داد، ببینید ادعای اونا بلنده، اونگاه فنسلخ منها. همه که 4 نفر به دور او جمع شدن، یا 4000 نفر، یا 40000 نفر، یا 400000 نفر به دور او جمع شده، خودش گم میکنه. او نمیداند که به یک موی بسته است. این فنسلخ منها، بلعب باور این چنین بود، سامری این چنین بود، اینا آدم های عادی نبودن که. این است که حلم احجاب اکبر است، برای همینه. خب اون کسی که دوتا کلمه برده باید از دیگران تازه تر باشه، وگرنه گرفته میشد از او. در همین سوره مبارکه انعام آیه 111 فرمود اینا دهانه دارن، اینا اگه حرف علمی دارن جواب علمیش اینه. خب شما میگید فرشته بیاید، لو کان فی الارض ملائکه و مطمئنین نزلنا علیهم من السماء ملک الرسول. بله، رسول بود از جنس مرسله باشد. اگر شما فرشته بودید برای فرشته ها میامد، شما انسانید، او دیدنی نیست، او چی بیاید؟ او مرتب میآید، او همیشه با شما از اعمال شما رو مینویسد، شما نمیبینید. شما میخواید حرف او رو بشنوید. دو تا راه دارد، یا مرگ یا اماته، یا موت طبیعی یا موت ارادی. مگر با هر انسانی چندین فرشته نیست که را نمیبینید؟ میخواید با این چشم ببینید؟ خب با این تا بشر نشه نمیبینید. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن ولبسنا علیه ما یلبسون. میخواید با همین چشم ببینید، او باید بشر بشه. خب میشه این بشر؟ همون حرفای قبلی، همون شبهای قبلی، همون اشتباهات قبلی باز تکرار میشود. شما از کجا میدونید این که الان آمده فرشته بود که به صورت بشر در آمده؟ یه بیان روشنی مرحوم آسید نوردین رضوان الله علیه تو این کتاب شریف القرآن و العقل داره. خب این کتاب رو مستحضری، این بزرگوار، این فقیه، این حکیم در جبهه این کتاب نوشته. فقط یک معالم پیش او بود که برای پسرش درس میگفت، هیچ چیز پیش او نبود. یه حکیم جامعه علوم نقلی و عقلی بود و این دو سه جلد تفسیر را تو همون جبهه ها نوشته. میگه من اینو در موسل نوشتم، اونو در کرکوب نوشتم، این مقدار آیه رو در فرمجا نوشتم تو جبهه. ایشون در ذیل همین آیه که اونها میگن چرا پیغمبر فرشته نیست، میگه تو مگه این پیغمبر فرشته نیست؟ این ظاهره بشر باطنه ملک. اگر یه همچه فقیه این حرف نزده بود هم جرات نمیشد بگه. این کسی که بر اون آیه عراکی قدس الله نفسه و زکیه، اون تجلیل را، اون تقریر درباره مرحوم نوردین کرده. تقوای او، زهد او، فقاهت او، حکمت او را بر کمال جلال و شکوه ستو. خب میگد این مگر نمیخواد باطنش فرشته باشه؟ که باطنش فرشته است، بخواد ظاهرش هم فرشته باشه که شما نمیبینید. خب این همه فرشته ها با شما هستن، خب نمیبینید دیگه. اگر بخواهید با این چشم ببینید، خب با تا بشر نشه نمیبینید. بخواهید با چشم دیگر ببینید، راه باز است، خب اون چشم پیدا کنید. همینجور بخواید بهانه جویی پیدا کنید، بر فرض محال همه خواسته هاتون عملی بشه، باز ایمان نمیارید. فتح هستله. اگر شبهه علمی دارید پاسخش اونه، اگر مشکل عملی دارید پاسخش در آیه 111 همین سوره مبارکه انعام است که بعدن بخواست خدا خواهد آمد. فهمت برو اننا نزلنا علیهم الملائکه. حالا اینا میگن چرا ملائکه بر ما نازل نمیشه؟ بسیار خوب، بر فرض محال اگه ملائکه بر ما نازل بشه، بعد میگن اگه معاد حق است چرا مرده های ما بر نمی گردن؟ اگر حیات بعد از مرگ حق است چرا این مرده های قبرستان زنده نمی شون؟ فمود به کلم احوال موتا، اگر این مرده ها زنده بشون با اونا سخن بگوین. و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، مقابل اونها رو در روی اونها مقابل اونها قرار بگیرن با اون حرف بزنن، ما کانوا لیؤمنوا، اینا ایمان آور نیست. البته اگر ذات اقدس اله توفیق خاص داد قلب رو منقلب کرد، حساب دیگری دارد الا ان شاء الله، وگرنه اینها اهل ایمان نیستن. برای اینکه اونچنان ذنوب و سیئات قلب اینا رو سیاه کرده که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا دنبال بهانه اند. غرض آن است که اگه پیشنهاد اونها اینه که فرشته بیاید همون طوری که برای قوم لوط آمد، اون کار یک سر خواهد شد. اگر فرشته برای عذاب بیاید و داوری کند، کار یک سر خواهد شد که بحث دیگر است. اگر فرشته بیاید برای هدایت اونها، اونها این همه فرشته ها نازل می شوند وحی رو اینا می آورن، بخوان افراد عادی ببینن این ممکن نیست، چون رسول باید از جنس مرسل اله باشد. اگر در زمین به جای انسان فرشته ها زندگی می کردن، رسول اینها هم از جنس اینها بود، لیکن نتالی باطل فالمقدم نیست. الحمدلله رب العالمین.